اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه بحث مستوعب درباره امکان ذاتی و امکان استعدادی و سایر مسائل مربوط به امکان در بحث‌های قوه و فعل و همچنین بحث‌های مربوط به جهل خواهد آمد، لذا مرحوم صدر المتعلهین بحث‌های نهایی را به اونجا واگذار کردند. اما اونچه که مربوط به اشارات این فصل هفت است که به طور کوتاه هم که شد باید بیان بشود اموری است. امر اول این که سینال استاد رضوان لالی دو تا تعلیق دارن که این دو تا تعلیق از یک مشرب نشأت میگیرن. وان این است که تعلیق اولشون در ذیل صفحه 150 این چنین آمده: تحلیلی که مصنف از امکان عام به عمل آورد لازمش این بود که اگر ما طرف ایجاب را به امکان متصف کردیم از باب وسبال متعلق موصوف باشد، چون که در متن عبارت مصنف هم آمده که به اندما توصف به نسبت المتحققتو علا طریقت المجاز من باب وصف شی به حال متعلقه غیر الواقع فی نفس الامر. و مرحوم سبزواری هم همین بیان مصنف را توجیه کرد. ولی سینال استاد رضوان لاله می فرماد به اینکه این وصف به حال موصوف است نه به حال متعلق. برای اینکه اگر شما مثلا گفتید الانسان و کاتب بالامکان و این امکان را به طرف ایجاب اسناد دادید و معنای امکان سلب ضرورت مقابل به ما به مقابل هست، خب ایجاب مقابل سلب است. وقتی ایجاب مقابل سلب شد، شما که گفتید الانسان و کاتب بالامکان، یعنی مقابل سلب ضرورت ندارد. مقابل سلب همون ایجاب است، یعنی ثبوت کتابت برای انسان ضرورت ندارد. قضیه شما هم که موجب است و این امکان را هم جهت ایجاب قرار دادید و معناش هم این است که ثبوت کتابت برای انسان ضرورت ندارد، پس این وقت به حال موصوف است نه به حال متعلق. این یک بیان. بیان دیگر و تعلیق دیگر در ذیل صفحه 151 است. می‌فرمان به این که لازمه سخن شما این است که اگر ما گفتیم الانسان و ممکنون، این امکان از دو تا سلب تشکیل شده باشد نه از یک سلب، و از دو تا مجاز تشکیل شده باشد نه از یک حقیقت. در حالی که اگر ماهیت به امکان متصف شد به یک صفت متصف است نه دو صفت، و این اتصاف هم نحو حقیقت است نه مجاز. اگر ما گفتیم انسان ممکن و وجود است یا الانسان و موجود بالامکان، یک صفت برای ماهیت انسان ذکر کردیم، چه اینکه برای واجب هم یک صفت ذکر میکنیم، برای ممتنع هم یک صفت ذکر میکنیم. یک صفت است نه دو صفت، و این یک صفت هم حقیقت است نه مجاز. ولی روی تحلیل شما وقتی که ما گفتیم الانسان و ممکنون، معناش آن است که این دو تا سلب است نه یک سلب، و هر دو هم مجاز است، هیچ کدوم حقیقت نیست. جواب این دو تا فرمایش این است که در امکان عام وقتی گفتن به طرف ایجاب اسناد دادن، اون چیزی که از ذهن توده مردم برمیاد این است که طرف سلب ضرورت ندارد، ممکن است یعنی سلبش ضرورت ندارد. این همین است که بحث به حال متعلق موصوف است، چون بحث در اصطلاح منطقی و فلسفی نیست. مرحله اول شناسایی اونچه که در نزد توده مردم است. اونچه که در غریزه توده مردم است این است که اگر گفتن فلان شی ممکن است یعنی سلبش ضروری نیست. این چه نیست که حتما باید معدوم باشد، یعنی ممتنع الوجود نیست. همین. پس امکان عام اگر به طرف ایجاب تعلق بگیرد که تعلق اولی امکان همین است، معناش سلب ضرورت طرف مخالف است و این اصطلاح فلسفی نیست، اصطلاح یک حکما هم نیست، این مرحله اول است که بنای توده عرف بود. وقتی هم که کم کم وارد مرحله دوم شدن و این امکان را به طرف سلب اسناد دادن، گفتن عدمش ممکن است، باز هم معنای مستفاد پیش غرایز و عرف این است که این وجودش ضروری نیست. این هم نه اصطلاح فلسفی است و نه اصطلاح منطقی، مردم این چیزی میفهمن. بعد وقتی که از مجموع این دو تا معنا یک لازمی به عمل آمد، این امکان را به عنوان وضع خاص برای ماهیتی که سلب و اثبات هر دو لازروریست وضع میکنن، از این به بعد هم معنای فلسفی و حکمی پیدا منطقی پیدا میکنن و هم وصف به حال متعلق موصوف است و هم روحش به یک سلب برمیگردد، زیرا چیزی که ضروری الوجود نیست یا ضروری العدم است یا نه. اگر چیزی که ضروری الوجود نبود ضروری العدم هم نبود، این دوتا شید جمعاً یه وصف تشکیل میدهد و اون چه که در نظر شریف شما هست که امکان وصف به حال موصوف است درست است، امکان یک صفت است نه مجموع دو صفت، درست است، اما این رو وضع خاصی است که در منطق و فلسفه از او استفاده می شود، نه اون تحلیلی که عرف داشته. و سخنان صدر متعلقین در باره مرحله اول و دوم آن است که عرف مردم از این کلمه امکان چی برداشت داشتن این است. اشاره دوم آن است که سخنان مرحوم صدر متعلقین در باره امکان ذاتی و امکان استعدادی گوناگون است. ظاهر بعضی از سخنان ایشون این است که امکان ذاتی با امکان استعدادی اشتراک لفظی دارن، اشتراک معنوی ندارن. ظاهر بعضی از سخنانشون این است که اینها مشترک معنوی هستند، جامعه واحد دارن، البته نه جامعه جنسی که طبیعت جنسی داشته باشن، بلکه جامعه واحد دارن، مفهوم نماهیت و مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. این ظاهر سخنان مرحوم صدر متعلقین. چون این ظواهر هماهنگ نیست، گاهی انسان فکر میکند که سخنان صدر متعلقین رضوان الله در این بحث مضطرب است. گاهی هم این چنین گفته میشود که سخنانشون پراکنده است، گاهی اون مطلب را انتخاب میکند که اشتراک لفظی است، گاهی این مطلب را انتخاب میکند که مشترک معنوی است، که اضطراب به فرمایش مرحوم آخون اسناد داده شده است. و این که اضطراب به فرمایش آخون نسبت داده شد، ریشش از سخنان مرحوم سبزواری است. مرحوم سبزواری در یک از تعلیقاتشون بر اسفار می فرمان به این که فرمایش صدر المتعلقین گوناگون است. در جلد اول اسفار ذیل صفحه 395 مرحوم سبزواری می فرماید به این که وقد ذکرنا فی اوائل هذه التعلیقه اختلاف کلماتی قدس سره فی باب الامکان الاستعدادی و توفیق بینها. یعنی ما قبلا گفتیم که کلماتشون گوناگون است، ولی اینها را جمع کردیم. دیگران که بعدها درباره شرح منظوم و امثال ذالک مطالبی ارائه دادن، به همین جا رسیدن که کلمات آخوند مضطرب است و گاهی اشتراک معنوی را انتخاب میکند، گاهی اشتراک لفظی را بماند. در حالی که وقتی سیره فلسفی مرحوم صدر المتعلقین را مشخص کردیم بر اساس فرمایش خودشون که ایشون فرمودن من وقتی وارد مسائل میشوم در اوائل امر به نظر دیگران مشی میکنم، کم کم نظر نهایی خودم را ذکر میکنم، معلوم شود این هیچ اضطرابی نیست. در این بخش ها که سخن از امکان استعدادی و ذاتی و و اشتراک لفظی این دوست هم مطلب از دیگران است، هم خیلی از الفاظ از دیگران. شما به این دو بخشی که در بحث دیروز به منطق شرح اشارات ارجاع شد ملاحظه فرمید، ببینید خیلی از این الفاظ عین همون عبارت منطق شرح اشارات است. و همچنین اگر به شرح حکمت الاشراق ملاحظه فرمایید، میبینید بخشی از این الفاظ عبارت جناب قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق و بخشی هم عبارت های خود جناب شیخ اشراق هست. شرح حکمت الاشراق صفحه 78 به بعد این عبارت ها در متن و شرح آمده. در متن این چنین است که والعامه قد یعنون بالممکن ما لیس ممتنه فاذا قالوا ليس بممتنه انا به الممکن و این کان ام بمن. همین روال را قطب شیرازی شرح میکنن تا صفحه 81. چون که عبارت های مرحوم صدر المتعلین در تعلیلشون بر شرح حکمت الاشراق این عبارت های اسفار هست، یعنی شما اون تعلیقی شرح حکمت الاشراق را که میبینید با عبارت اسفار یکیست. گرچه در تعلیقاتشون میگوین ما این مطلب در اسفار گفتیم و گاهی مشخص میشود که بخشی از اسفار را قبل از این تعلیقه نوشتن، اما خب چون اسفار مهمترین کتابش است و در طی سالیان متمادی ظاهرن بینوشتن، همزمان با تعلیف اسفار تعلیقاتی هم بر سایر کتاب ها داشت. اگر در تعلیقاتشون بر حکمت الاشراق ارجاع دادن که ما این مطلب را در اسفار گفتیم، یعنی این بخش از اسفار قبل از این بخش از تعلیقات نوشته شده، همین، بیش از این استفاده نمی شود. نه یعنی کل اسفار را ما قبل از تعلیقات نوشتیم. به شهادت این که در خود اسفار گاهی به تعلیقاتشون گاهی به رساله هاشون هم ارجاع میدن. پس اگر سخنانی موافق با قوم گفتن، این در اوائل امر است، این نظر نهایی خود مرحوم صدر المتعلین نیست و حتما این شرح حکمت الاشراق را از صفحه 78 به بعد ملاحظه فرمید متنن و شرحن و حاشیتن. متن که مال شیخ اشراق است، شرح که مال قطب شیرازی، تعلیقه که مال مرحوم آخونده است، کل این مجموعه را شما هماهنگ میبینید. معلوم میشود که در اونجا و در همین بخشی از اسفار به روال قوم سخن گفته. شاهد دیگر آن است که در جلد اول اسفار صفحه 236 وقتی مسائل امکان استعدادی و امثال ذالک را بازگو کرده ان، اونگاه در پایان فصل 17 یعنی اوائل صفحه 236 جلد اول می فرماید و ستسمع فی تحقیقی ما هو الحق القراح فی فصل القوت والفعل باذن الله العلیم الفعال. یعنی اون سخن حق را بخواه، حق منع، قراح یعنی خالص، اما قراح یعنی ماء خالص، اون حق ناب را ما که نظر نهایی خودمون هست بعدها خواهیم گفت. پس اضطرابی در فرمایش مرحوم آخوند نیست، اختلافی هم نیست. نه اختلافی است که جناب سبزواری فرمودن، نه اضطرابی است که دیگران پنداشت. مطلب دیگران است که چندین فرق در طی بحث دیروز راجع به امکان ذاتی و امکان استعدادی آمده و بخش دیگر از این فرقها که بین امکان ذاتی و امکان استعدادی است در همین جلد اول اسفار صفحه 235 اونجا آمده که می فرماید یکی از جهات فارقه که بین امکان ذاتی و امکان استعدادی هست این است که امکان ذاتی مال خود ماهیت است، امکان استعدادی در چیز دیگر موجود است. اگر ما گفتیم انسان ذاتاً ممکن است، این امکان در خود ماهیت است، یعنی ماهیت ممکن است. ولی اگر گفتیم گندم، خوشه گندم در دانه گندم ممکن است، این امکان در حبه وجود دارد. اگر گفتیم درخت خرما ممکن است در هسته یافت می شود، امکان شجر در حسه است، در حالی که امکان ذاتی شجر در خود شجر است. یکی در خود ذات است، دیگری در موضوع یا در ماده یا در متعلق. برابر این فرقهای فراوانی است. این فرقهای فراوان باعث می شود که ما بگوییم امکان به اشتراک لفظی بر امکان ذاتی و امکان استعدادی حمل می شود، چون که در همون صفحه 235 این چنین فرمودن ببل جمله فاطلاق الامکان علی المعنیین به ضرب من الاشتراک سنائی، اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی. این همان است که در فرمایشات مرحوم خواجه هم بود که چرا امکان اخص که انه اخص من الخاص است نه انه اخص، برای اینکه فرمود در همون منطق شرع اشارات که بلازه فرمودید این از باب اشتراک لفظی است. یعنی اگر کلمه اسود به معنای سیاه باشد که بر مطلق سیاه هم بشود، بعد همین کلمه اسود را برای یک فرد زنجی وضع کنید و نام او قرار بدید، این شخص اسمش اسود است و همین شخص چون سیاه چهره است میگوین اسود. اینا عموم و خصوص نیستن بینشون، این به منزله عام و خاص است نه عام و خاص حقیقی، چون مشترک لفظی است. لذا فرمودن که انه اخص است نه اینکه او اخص باشد. این خلاصه سخن مرحوم خواجه در منطق شرح اشارات. پس این نشون میدهد که امکان ذاتی با امکان استعدادی دو تا وزن دارن، مشترک لفظی هن نه مشترک معنوی، و خیلی از کلمات مرحوم آخون همین اشتراک لفظی رو تأیید میکنند، در حالی که این نظر نهایی مرحوم سرد متعلقه نیست. بیان و ذالک این است که در تشکیک همونطوری که ملاحظه فرمودید فاصله بین مصادیق به قدری زیاد است که بیننده را به شک می اندازد. بیننده وقتی اون معنای جامع را نگاه میکنه میبیند اینا مشترک معنوی هست، اون تفاوت فراوانی که در مصادیق یافت میشود اونا را میبیند میگد اینا مشترک لفظی هست. مثل خود وجود، وجود مرحله اعلاش صرف هستیه که واجب است و ماهیت ندارد لفرت الفعلیت، و نازلترین درجه وجود همین معنای حرفی است که ماهیت ندارد لفرت ضعف، یک مرحله ماهیت ندارد چون خیلی قوی و شدید است، اشرف از آن است که ماهیت داشته باشد، یک مرحله به قدری ضعیف است عدوان از آن است که ماهیت داشته باشد. معذارک مفهوم موجود یکیست، این چیزی نیست که مفهوم موجود دوتا باشد یا وجود مشترک لفظی باشد به ماننده. این تفاوت فراوانی که در مصادیق مشهود است بیننده را به شک می اندازد، لذا این گونه از امور رو میگن مشکک که شک میکنه. در باب امکان ذاتی و امکان استعدادی هم این چیزی نیست. این چندین فرقی که مقداری در بحث دیروز خونده شد، مقداری هم در صفحه 235 اشاره می کنن، این بیننده را به شک می اندازد که آیا واقعا امکان یک مفهوم جامع دارد یا دوتا مفهوم هست، مشترک لفظی است یا مشترک معنوی. نظر نهایی مرحوم سرد متعلقه این است که نه مشترک معنوی است. چرا؟ برای اینکه در مسئله اینکه هر حادثی مسبوق به ماده است اونجا برهان اقامه میکنن، میگوین این حادث قبل از وجود، قبل از اینکه یافت بشود، یا واجب الوجود است یا ممتنع الوجود است یا ممکن الوجود. قهرن واجب الوجود نخواهد بود، اگر واجب الوجود میبود چرا سابقه عدم داشت، و ممتنع الوجود هم نخواهد بود، زیرا اگر ممتنع الوجود بود چرا لاحقه وجود دارد بعد یافت شد. معلوم می شود این حادث قبل از اینکه موجود بشود ممکن الوجود است. اونگاه سوال می کنیم این امکان که صفت این شیء است کجا حضور دارد، کجا موجود دارد؟ آیا خود اون امکان مستقلا وجود دارد به نحوه وجود منحاز جوهری. اگر این چنین باشد که یلزم ان یکون لل امکان امکانان، پس این چنین نیست که به استقلال وجود داشته باشه، حتما باید به یک جای تکیه کند به عنوان وصل. اونجا هم نباید نسبت به این حادثی که بعد ظهور می کند بیگانه باشد، بلکه یک پیوند وجودی بین اون محلی که این امکان در اون محل قرار دارد با این پدیده بعدی پیوندی باشد، یا اون طوری که ماده با صورت پیوند دارد، یا اون طوری که موضوع با عرض پیوند دارد، یا اون طوری که متعلق با نفس پیوند دارد. زیرا اون پدیده اگر صورت از فعل ماده یافت می شود و اگر عرض است علل موضوع یافت می شود و اگر نفس است معل بدن یافت می شود، یا فی یا علا یا مع، یا فعل ماده یا علل موضوع یا معل بدن معل متعلق، پس یه پیوندی بود باشد. تا برهان را بزیرا ادامه می دن. در اونجا کم کم میخوان امکان استعدادی رو ثابت کنن، ولی سرفصل بحث این است که این شیء قبل از وجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود است یا ممتنع. اون امکانی که تلیعه بحث است امکان ذاتی است، نتیجه که از بحث میگرن امکان استعدادی است. وقت این برهان میشه ناتمام. مرحوم صدر المتألهین برای تصمیم این برهان میفرمان امکان ذاتی همون امکان استعدادی است، منتها در محور بازتر. امکان استعدادی همون امکان ذاتی است، منتها در مدار بسته. امکان یعنی لازرورت. امکان به دو معنا نیست. حالا شما این لازرورت را گاهی به ماهیت نسبت میدید، گاهی به وجود نسبت میدید، گاهی به ماده نسبت میدید، گاهی به موضوع نسبت میدید، گاهی به متعلق نسبت میدید. اختلافی که بین امکان ذاتی و امکان استعدادی است در حاشیه بحث است، نه در متن بحث. یعنی در موضع و در مورد با هم اختلاف دارن، نه در اصل معنا. این همان است که در صفحه 395 همین جلد اول بیان میکنن. میفرماین به این که فماقیل ان هازا معنا آخر من الامکان لیسه به صحیحن. این که گفتن امکان ذاتی با امکان استعدادی دو معناست، این صحیح نیست. نعم هما مختلفان بالموضع، یعنی موردشون فرق میکند. کما ستعلمو فی مباحث القوت والفعل، که اون نظر نهایی خود صدر المتألهین است. اونگاه همین مطلب را به صورت خیلی روشن و سریع در تعلیقاتشون بر شفای مرحوم شیخ دارن، چون این قسمت از تعلیقات بعد از اسفار نوشته شده، یا بلکه بل کل اسفار، چون در تعلیقاتشون بر شفا دارن که این مسائل رو به اسفار ما مراجعه کنید که این اسفار مجلداتون کبیره و کلها فی الالهیات، که ما مسائل طبیعی رو در اسفار ننوشتیم، همش الهی است. معلوم می شود که اون مسائلی که به عنوان جواهر و اعراض است این رو با چهره یه فلسفه الهی حل میکنن، نه با دید طبیعی، که اسفار طبیعیات ندارد. خلاص در تعلیقاتشون بر شفا ذیل فصل دوم از مقاله چهارم الهیات شفا که در قوه فعل است، این فصل دوم از مقاله چهارم که در قوه فعل است در الهیات شفا با طبع مصر از صفحه 170 شروع می شود تا حدود صفحه 180 به بعد. اونجا جناب شیخ می فرمان به این که چیزی که ممکن است یافت بشود یا ممکن است که خودش یافت بشود بدون این که در جایی به جایی تکیه کند، یا ممکن است که در جایی بر جایی با چیزی یافت بشود. اگر یه موجود مجرد محض بود، این نه در چیزیست مثل ما صورت که در ماده است، نه بر چیزیست مثل عرض که بر موضوع است، نه با چیزیست مثل نفس که با بدن است، هیچ کدام از اینا نیست. یه موجود مجرد تام نظیر مخازن الهی، لوح محفوظ، ام الکتاب، که اینا نه ماده دارن نه موضوع دارن نه بدن دارن، و نظیر خود ارواح انبیا و اولیاء علیهم السلام در اون نشأه نه سخن از بدنی بود، نه ماده‌ای بود، نه موضوعی بود و امثال ذلک. اینا حامل امکان اینا خود اینهای یا نه ممکن است این چیزی که میخواد یافت بشود در چیزی یافت بشود. اینجاست که سخن از حامل امکان است که امکان این را دیگری حمل میکند. و در بحث قوه و فعل، بحث این که هر حادثی مسبوق به امکان است، اگر انشاءالله رسیدید اونجا میبینید که مرحوم آخوند در تعلیقاتشون بر شفا حق مطلب را ادا کردن، ولی اسفار هرگز گویا نیست، چون عبارتهای اسفار پراکنده است، این سخنان مرحوم صدر المتعلهین. البته گرچه قلم صدر المتعلهین قلم مقاله‌ای است، اما در نوشتن هرگز هنر مرحوم شیخ رو ندارن، چون او در نوشتن گرچه قلم قرص است و پیچیده است، اما خیلی قوی است. یعنی طوری است که نوع حرفها را به صورت ریاضی یا منطقی تبیین می کند. در اونجا مرحوم شیخ می فرماید به اینکه ما برای اثبات امکان استعدادی در حلیت مرکب و سخن بگیم، چیزی که بخواهد چیزی بشود، چیزی که بخواهد در چیزی یافت بشود، این حامل امکان طلب می کند. غرض آن است که اصل سخن در قوه و فعل مال جناب شیخ است و مرحوم صدر المتعلهین در تعلیقاتشون بر الهیات شفا به صورت صریح اشتراک معنوی را تثبیت میکنن. در تعلیقشون بر همین بحث قوه و فعل شفا میفرمون و علم ان هذا الامکان یشارک الامکان الذاتی الحاصل فی المبدع والکائن والمفارق والمادی فی ان کلن من هما عبارتون ان لازروبت الوجود والعدم. هر دو لازروبت هم، منطقه فرقش این است که وی فارق و فی ذالک به حسب الماهیت المأخوذت به نفس ها من حیث و حیه و منشأه نفس تلک الماهیه و هازا حال الشیء الموجود شخصی به حسب کیفیت الاستعدادیت التي بها یتفاوت غربه و بعده الى حصول کماله الوجودی. فر الامکان به هذا المعنا حظ من الوجود که اعدام الملکات ولا يلزم ان يكون اطلاق الامکان على الذاتی و الاستعدادی به مجرد الاشتراک کما ظنه. اینا اشتراک لفظی ندارن، اشتراک معنوی دارن. اگر اشتراک لفظی می داشتن، برهان بر اون مسئله‌ای که هر حادثی مسبوق به ماده است تام نبود. حتی یلزم ان لا یتم البرهان الدال علی ان کل حادثه له ماده حامله لامکانه. این تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که اشتراک لفظی خودش مشترک لفظی است بین اصطلاح ادب و فلسفه. وقتی ادیب میگه مشترک لفظی است، یعنی دو تا وضع شده، حالا یا تعیینی یا تعیینی یا بر اختلاف، که باید به وضع مراجعه کرد. حکیم چه که مشترک لفظی است، کاری به وضع و لغت و عرف ندارد، چه میبیند که یه معنای حقیقی برای هر دو هست یا نه. اگه یه معنای حقیقی برای هر دو بود، میتواند رو حد وسط برهان قرار بده. اگه دو تا معنای حقیقی بود، این میشه مغالطه، برای اینکه امکان در صغرا به یک معناست، در کبرا به یک معنای دیگر، میشه مغالطه. چون بحث‌های فلسفی و نتایج فلسفی به دنبال او هست، لذا در نوع کتابا تلاش میکنن آیا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، چون میخوان در مسئله اینکه هر حادثی مسبوق به ماده است برهان اقامه کنن. در صغرا و کبرا هر دو امکان هست، یک جا امکان ذاتی است، یک جا امکان استعدادی. اگه نه مشترک لفظی باشن که حدیاسه تکرار نمیشه. همین معنا را در صفحه دیگر همین تعلیق ایشون به این صورت ذکر میکنن، چون و علم ان الامکان هو ممکنیت و شیء الى غیر و هوا به معنی واحد حسل فی المبدع و الکائن لیکن ما به الممکنیه قد یکون نفس ماهیت شی کما فی المبدع و قد یکون صفتا فی قابله و هیولا اذا اغلت تلک صفه اغلت انها امکان وجود سوره به ما یجری مجراها و هزا که سحن بیت او سعت دار. این هم یه بخشه. ای پس این نظر نهاییشون است، نه اختلاف در کلمات هست و نه استراب. مطلب دیگران است که سهم جناب شیخ اشراق در این قسمت کم نیست. ایشون نه تنها در حکمت و اشراق اون مسئله رو دارن، و جناب علامه شیرازی هم مبسوطاً شرح کردن، بلکه در تلویحات و مشارع و مطارحات بحث نافعی در فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی دارد. فصل چهارم از کتاب المشارع و المطارحات صفحه 320 عنوان قوه و فعل و تقسیم موجود الى حادث و غیر حادث است. در صفحه 321 می فرماین و الامکان الذی هو قسیم الواجه و الممتنع غیر الاستعداد الغریب، فإن الاستعداد القريب فيه ترجح مال وجود الشيء بخلاف طبيعة الإمكان، فمن الاستعداد غريب غاية الغور ومنه متوسط ومنه بعيد، والإمكان الذي هو قسيم ضرورة الوجود والعدم ليس فيه من حيث هو قرب وبعد بالنسبة إلى وقوع الشيء وعدمه، بإمكان الوجود والعدم معا ويكون بجهة واحدة، فيجوز أن يكون الشيء واحد بجهة واحدة يمكن عليه بالإمكان الخاص أشياء كثيرة تأخر. از اینجا استفاده کردن که این به یک معنا نیست، به دو معناست. پس اصل سخن از جناب شیخ آمده، اما وقتی به دست شیخ اشراق و امثال شیخ اشراق رسید بوی اشتراک لفظی گرفت. مرحوم خواجه نصیر در بسیار از مسائل از مکتب شیخ اشراق الهام میگیرد. در چند تا مسئله مهم شیخ اشراق رأی خواجه نصیر را برگردوند. با اینکه او حکیم مشاع است، در مسئله علم به طرز تفکر اشراقیون سخن میگوید. در خیلی از این مسائل شیخ اشراق توانست خواجه را متحول کند. البته شیخ اشراق یادم کوچیکی نبود، سنش به 40 سالگی نرسید، یک فلسفه جدیدی آورد که در خیلی از مسائل توانست خواجه و افراد خواجه را هم با اینکه تلاش فراوانی و کمال مشاع در پرورش خواجه کردن، خواجه را به سبک اشراقی بیاند بگوید تفکر کند. چون خواجه به یکی دو واسطه با شاگرد بالاخره ابوالعباس لوکری است که او شاگرد بهمنیار است و او شاگرد جناب ابن سینا است. طرز تفکر خواجه فلسفه مشاع است، اما در این بخش ها شیخ اشراق توانست ایشون رو متحول کند. این بوی اشتراک لفظی نوعا از سخنان جناب شیخ اشراق است، اما اصل مطلب را شیخ فرموده و مرحوم صدر متعالی توانست او رو بپرورد. مطلب دیگر آن است که نباید گفت چون استعداد زائل می شود و کم و زیاد دارد پس امکان استعدادی هم از بین می رود، چون بحث در فرق بین امکان ذاتی و استعداد نیست، بحث در فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی است، نه استعداد. قد یوسف الامکان و به استعدادی و هله به عرفهم سو استعدادی، امکان استعدادی غیر از استعداد است. امکان استعدادی صفت مستعد له است، استعداد صفت مستعد. میگویند درخت ممکن است در حسه یافت بشود، اما نمیگویند حسه ممکن است درخت بشود، میگن حسه مستعد است که درخت بشود. وقتی به ماده یا موضوع یا محل اسناد دادن، این میگن استعداد به صفت محل است. وقتی به مستعدله اسناد دادن میگن امکان. بنابراین این که گفته شد امکان استعدادی، استعداد کم و زیاد دارد، شدت و ضعف دارد، گاهی زائل می شود، یکی از فروق هفت‌هشت‌گانه‌ای که بین امکان ذاتی و امکان استعدادی گفته شد این است. اینها ناتمام است. امکان استعدادی کم و زیاد ندارد، اون استعداد است که کم و زیاد دارد. امکان استعدادی از بین نمی رود، اون استعداد است که به زعم دیگران از بین می رود و به مبنای مرحوم آخون تبدیل به کمال می شود، که همون الان ما فی فلسفت اینا. دیگران می گویند بین که استعداد حسه برای درخت، وقتی که درخت نشد استعداد دارد، اما وقتی درخت شد دیگر هر استعداد باطل شد. مرحوم آخون فهمد باطل نشد، کامل شد. الان ما فی فلسفت اینا. نسبت فعلیت به استعداد نسبت ابهام و تعین است. اون کمرنگ پررنگ شد، نه از بین رفت. و حتی اگر چون که این حسه درخت خرما بپوسد که دیگر درخت نشود، این استعداد خود را از دست نداد، بلکه مبهمتر شد. اگر الان به فاصله 10 سال میتوانست نخل باسق بشود، وقتی استعداد از دست داد و پوسیده شد، بعد از 100 سال یا 200 سال میتواند درخت بشود. این چه نیست که وقتی پوسید برای همیشه دیگر نتواند درخت بشود. چه به طرف پایین تنزل کند ابهامش بیشتر میشود، چه به طرف بالا ترقی کند فعلیت شکوفاتر میشود، نابود نخواهد شد. بنابراین یک بحث در فرق بین امکان ذاتی و استعداد است، یه بحث در فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی است که آیا امکان استعدادی با امکان ذاتی مشترک لفظن یا نه. خیلی از این فرقهایی که گفته شد ناظر به بیان فرق امکان ذاتی با استعداد است، نه امکان ذاتی با امکان استعدادی. امکان استعدادی صفت مستعدله است، او باطل نمی شود. درخت ممکن بود در حصه حاصل بشود، این امکان قبلن هم بود الان هم هست. مثل که درخت ممکن بود یافت بشود، حالا هم که ممکن الوجود موجود شد، این چی نیست که امکانش از بین رفته باشد، که همون امکان مجامع با وجود است، الان هم وجود دارد، یعنی ذاتن لا ضروری است. منتها ترجح داشت که به این سمت چون به وجود خاص اسناد داده شد، ترجح داشت که یافت بشود، حالا هم همه اون وضع و اون صفت هست. پس ما اگر خواستیم ببینیم اشتراک لفظی است یا نه، گذشته از اون مسائل قبلی، باید امکان ذاتی را با امکان استعدادی بسنجیم، نه امکان ذاتی را با استعداد. استعداد صفت اون ماده است، اون ممکنه مثلا ادعی بگن از بین می رود، که اون هم از بین نمی رود بلکه به فعلیت تبدیل می شود. ولی فرق بین امکان ذاتی با استعداد را نباید معیار قرار داد، فرق امکان ذاتی با امکان استعدادی را باید معیار قرار داد. حالا بخشای دیگر فرمایش مرحوم آخون به همون بحثای امکان برمی گردد. یعنی از نفس به کمال میاد، چون لبس بعد از لبس است، نه خلع و لبس که چیزی را از دست بدهد و چیزی را جدیدن بگیرد. بله سرد میکند، یعنی این ناقص کامل میشود. چرا؟ یعنی از نقص، مثل این که یک کسی
مرحله‌ای داشته اون مرحله گذشته.
آه بله، مثل این که کسی بله نقص را از دست داد، روحش به سلب نقص برمیگردد. نقص هم همونطوری در بحث دیروز اشاره شد، چون امر عدمی است، این میشه سلب سر. نقصش بله نقصش زائل شد، ولی نه اون چیزی که داشت. استعداد یه درجه وجود ناقص است، حالا که به فعلیت رسید اون درجه وجود از دست نداد، اون نقص از دست داد. مثل طلبی که استعداد دارد مجتهد بشود، این طلبی که 10 درجه از معلومات را پیدا کرد، این استعداد دارد که به درجه 20 برسد. 10 درجه 10 که هست، نسبت به اون درجه 10 کمال دارد، نسبت به درجه اجتهاد نقص دارد. حالا که به درجه اجتهاد رسید، اون فعلیت خود را از دست داد یا اون نقص را از دست داد؟ اون نقص را از دست داد. نه، استعداد اسم اون نقص است. استعداد عبارت است یک فعلیت و یک نقص. کسی که به 10 درجه رسید استعداد درجه 20 رو دارد. این استعداد درجه 20 دارد یعنی چی؟ یعنی منتظر است که به درجه 20 برسد، فعلا او رو ندارد. این وقتی که به او رسید، اون نقص را از دست داد، چیزی را از دست نداد، بلکه چیزی به دست آورد. وقتی که ناقص کامل شد، چیزی را از دست نداد، بلکه چیزی به دست آورد. برابر می شود لبس فوق لبس، نه خلع لبس. الحمدلله.